أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. این آیات کریمه از اون آیاتیه که میارزه آدم جانش رو بده و به حقیقت این آیه یا آیتین پی ببره. پروردگار عزیز می‌فرمایند من یتق الله، تقوای الهی رو مطرح می‌کنند. ما در قرآن اتقوا النار داریم، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، اتقوا فتنتن هم داریم، ولی این آیاتی که اتقوا الله میگه این از آتش نمیترسونه، از مصیبت ها و بلاها نمیترسونه، توجه نمیده، بلکه وقت در میان اسماء حسنای الهی نمیگه اتقوا المنتقم، اتقوا الرحمن، اتقوا الرحیم، اتقوا الله، اتقوا الله. اینقدر این عظمت داره، خدای مالک هستی، رب العالمین بنده رو به ذات خودش متوجه میکنه. در یک حدیثی از وجود نازنین امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام داره که اگر جهنمی نبود و بهشتی نبود لوجب علینا ان نکتسب المکارم. نه به خاطر بهشت و جهنم آدم بشه، بلکه اتصاف به صفات الهی و مظهریت برای خدا و داشتن ارزش‌های والا، این فطرت آدم به دنبال اونه. خدای متعال در درون ما آینه برا خودش قرار داده، فرموده که اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، یا اقم وجهک للدین فطرت الله، فطرت الله الذی فطر الناس علیها. تو همین جا هم لفظ جلاله مطرحه، اف الله شک کن اقم وجهک للدین فطرت الله الذی فطر الناس علیها. اگه انسان خودش رو از حجاب‌های غفلت و معصیت و تعلقات پاک کند، نحوه ارتباطش رو با ذات حق تعالی به گونه متوجه میشه که به مصداق ولولا الآجال التي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفت عین میشود. این که انسان خدا رو باور داشته باشه، خدا موجودی نیست که با جهنم شناخته بشه، با بهشت شناخته بشه. خدا محیط است، خدا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن است. کسی الله را ذات مستجمع صفات کمالیه را باور داشته باشه، این اون حسابی که برای خدا باز میکنه، حریمی که برای خداوند متعال قائل میشه و حرمتی که برای ذات ربوبی در وجودش پیش میاد، نیازی به هیچ تهدید و تطمیع دیگری وجود ندارد. حضرت حق سبحانه و تعالی در اینجا توصیف میکند و من یتق الله، کسی که الله را اتقاء کند، حریمش رو حفظ کند و فکرش، قلبش، عملش این حقیقت مطلق را بر خودش محیط ببیند، یه همچی کسی، بعضی برادرها گفتن که نگفته مثلا مسلمان باشه، کافر باشه، شیعه باشه، این مطبیه در این مسئله است. شیعه متقون هستن، در اون آیه شریفه هدن للمتقین دارد که شیعت و علیین همول متقون، ان علیین و شیعته همول فائزون یوم القیامه. چون تقوای اعتقادی منشأ تقوای اخلاقی است و تقوای اخلاقی منشأ تقوای جوارحی و شرعی و احکامی است. لذا و من یتق الله یعنی کسی اونچنان باور، اونچنان علم، اونچنان عقیده ای به الله پیدا کرده که در برابر خدا خودش رو مقهور میبینه. لذا این مقهوریت وقایعی میشه براش که هرگز به حریم حق، به قرارگاه حق نزدیک نشود و برخلاف رضای او دست از پا خطا نکنه. کسی که اینجور حسابی با خدا داره و تقوای او تقوای تهدیدی و تطمیعی نیست، بلکه تقوای فطری است، تقوای ذاتی است، جوششی است از وجودش که وجودش به اون وجود وابسته است و این فقر تمام را می‌یابد و در پرتو یافتن فقر تام خودش فناء فی الله رو می‌فهمه، یه همچه کسی یجعل له مخرجا، این تحت ربوبیت حق تعالی قرار می‌گیره و خدای متعال او را از همه مضائق و همه مهالک و همه معاصی خدای متعال راه براش باز میکنه که در هیچ بنبستی، در هیچ باطلاقی، در هیچ گودالی نیفته. یجعل له مخرجا، این یک خروجگاهی، یک منجا و محل عبوری براش همیشه هست، هیچ زنجیری، هیچ محل لیزی، هیچ باطلاقی نیست که او رو از نجات باز داره، بلکه خدای متعال برای او راه نجات رو باز میکنه. این فاعل یجعل الله هست، خودش الله تعالی خودش برای اهل اتقاء الله، تورع در برابر ذات پروردگار متعال، این اثر رو داره که اگر انسان برای خدا در زندگیش حساب تام باز کرد و همیشه خود رو در حریم الهی دید و حرمت او رو نگه داشت، خدا هم حرمت او رو نگه می دارد. یک معامله است، یجعل له مخرجا، خدا هم پیشگیری میکنه و هم درمان میکنه مشکلات او، یا پیش نمیاد یا مشکل پیش آمده رو خدا رفع میکنه. و یرزقه من حیث لا یحتسب، علاوه بر این که کسی که موحد است، کسی که الله باور است، کسی که الله محور است، او بن‌بستی نداره، هیچ جا گیر نخواهد افتاد، گیر نخواهد کرد. و یرزقه من حیث لا یحتسب، رزق اعم از رزق مادی و رزق معنوی است، چون رزق معنوی هم در سوره مبارکه واقعه خدای متعال فرمود که و تجعلون رزقکم انکم تکذبون، و یرزقه من حیث لا یحتسب، الله رزق میدهد بنده را از جایی که او احتساب نکرده، پیش بینی نکرده. این ممکنه بگیم علاوه بر رزقی که بنده خودش پیش بینی کرده، خدای منان او رو به خودش وا نگذاشته که برنامه ریزی او و تسبیب اسبابی که کرده فقط اون نصیبش بشه، نه، علاوه بر اون خدای متعال یرزقه من حیث لا یحتسب. یا اینکه بگوییم کسی که اتقاء الله داره اساسا اثری برای خودش قائل نیست. افرئیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، افرئیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. ما به ظاهر خیال میکنیم که ما کار میکنیم، درآمد داریم، یا ما غذا میخوریم سیر میشیم، ما آب مینوشیم سیراب میشیم، ما پای استاد کسی مینشینیم و معلومات پیدا میکنیم، ملا میشیم. ولی کسی که اتقاء الله میکنه، غیر خدا را به کلی نادیده گرفته، نیست که تا دیده ببیند، این همونها را از خدا میدونه. یعنی غذا خوردن مال خودش نیست، خدای متعال به او الهام کرد، به او دست داد، به او دهن داد. همین کارام که اسباب هست، این اسباب وقتی به کار میفته، اثر و اثر و سببیتش مال خداست، مال خودش نیست که. لذا اون چه به فکرش میرسد و اون چه که به فکرش نمیرسد، همه رزق الهیه. و رازقی جز خدا، چه در رزقهای مادی، همسر خوب رزقه، مال حلال رزقه، رفیق خوب رزقه، استاد خوب رزقه، فضای خوب رزقه، امنیت رزقه، عافیت رزقه، این سمع و بصر و فؤاد، همه اینها رزقهای الهیه. این که آدم تمرکز داره، میتونه گوش کنه، بعضی ها هیچ نمیتونن گوش کنن، همیشه جولان فکری دارن، هرچی میخواد متمرکز بشه از اول تا آخر، یه نمازی با تمرکز بخونه گیرش نمیاد. تو کلاس از اول تا آخر میخواد که گوش کنه ببینه چه حرفی گفته میشه، ولی واقعا نمیتونه، توانش رو نداره. این که آدم تمرکز پیدا میکنه، این جز اینه که خدا دل رو آرام میکنه، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. حالا آدم تمرکز داره گوش میکنه، ولی گاهی آدم هرچی فشار میاره، عادی ترین مطلب رو نمیتونه هضم کنه. فهم یه چیز دیگه است، فهم غیر از علمه، علم ارتسام ذهنه، فهم هضمه، فهم ادراکه، این بالاتر از علمه. لذا عالمی که فقیه نیست، یک قران ارزش نداره. بایگانی اصطلاحات و بایگانی همه این خطوطی است که در کتاب دیده یا حرفایی است که از اساتید شنیده، همه را برفنبار کرده. ولی واقعا نمیتونه ارتباطات رو برقرار بکنه، فهمی از دین نداره، فهمی از اوضاع نداره. لذا در حدیث عنوان بصری انشاءالله پیش خواهد آمد تو این جلساتمون، وجود اونباره که امام صادق علیه السلام فرمودن که اطلب العلم به استعماله بس تفهم الله یفهمک. علم خواهی با خوندن نیست، با عمله. تو با استعمال علم، علم رو طلب کن. آدم وقتی اون چرا که به عنوان آدرس در اختیارش قرار گرفت، این راه رو بره به مقصد میرسه. بله، صرف این که آدرس در اختیاره آدم مقصد نمیرسه، که مقصد رو نمیبینه، ولی وقتی رفتی میرسی. بعدم فرمود بستفهم الله، از خدا فهم بخواد، زیرا که فهم دهنده فقط خداست. یفهموی، این خودش از اون رزقهاییست که آدم خیلی توجه نداره، که اگر یه مطالعه موفقی داشت، اگر در مدت کوتاه مطالب زیادی از آیه ای، از روایتی، از یک متن علمی گیرش آمد، این چه روزی بوده خدای متعال به ما عنایت کرده. اجمالاً ما یه رزقهای داریم که برامون پیش بینی شده است. آرمون، شاممون، صبحانمون، خوابمون، بیداریمون. و در کنار اینها ده ها رزقی هست که ما حساب روش باز نکردیم و برای اون خودمون آماده نکردیم، تمهید مقدمه نکردیم، ولی خدای متعال از جایی که فکر نمی کردیم رفیق به ما داد، از جایی که فکر نمی کردیم کتابی در اختیار ما قرار گرفت، یک کسی معرفی کرد، رفتیم و خوندیم، دیدیم عجب روزنه هایی از این کتاب به سوی پروردگار متعال برای ما باز شد. و توفیقاتی که ما روش حساب نکرده بودیم، از گریه های شب گرفته، سجده های طولانی گرفته، لذت تلاوت قرآن و ابتهاج از نماز یاد خداست، اینها همه رزقی است که ما روش حساب نکردیم. و معمولا هم برای اینا ما برنامه ریزی نداریم. ما برنامه ریزیمون برای تامین نیازهای بدنیمون است، نیازهای غریزیمون است. تازه اونجا جامع فکر نمی کنیم، یک بعد را ما در نظر می گیریم. چون اطلاعات ما محدوده، لذا خواستهای آگاهانه ما هم محدوده. نیازهایی که ما به این نیازها آگاهی داریم، این نیازها نیازهای محدودی. ما به همه نیازها و اون چرا که به اون احتیاج داریم توجه نداریم، آگاهی نداریم، پیشبینی نداریم. اگه اهل تقوا بودیم، خداوند متعال یه قدم که برمی‌داریم، روایت داره بنده من یک وجب به من نزدیک بشه، یک شبر به من نزدیک بشه، من یک ذراع به او نزدیک میشم، این یکی از توجیهاتش همینه که ما یه بخشی از نیاز خودمون رو میدونستیم، برای همین بخش تامین مقدمات کردیم، ولی خدای متعال با دادن او یه درهایی باز کرد. ما دیدیم نبا باطنه این نبوده، چیزایی بوده که ما فکر نمی کردیم خدای متعال در اختیار ما قرار داده. اجمالا این من حیث و لا یحتسب، این اینقدر اطلاق داره، ما در تمام نیازهایی که روش حساب باز کردیم محفوف به اموری است که صدها نیاز در کنار او بوده و ما پیش بینیش رو نکرده بودیم. با اینکه علم نداشتیم، پیش بینی هم نکرده بودیم، پروردگار متعال دست ما رو گرفت و نیازهای ما رو برطرف کرد. تازه این نیازهایی که برطرف شده خیلی ها شما نمیفهمیم، الان هم نمیدونیم که ما چه نعمتهایی خداوند متعال در اختیار ما قرار داده، در چه دریایی از نعمتها ما داریم دست و پا میزنیم، به سوی ساحل داریم میریم، ولی تو دریای نعمت نمیشناسیم این نعمت ها را، مثل ماهی که تو دریاست نمیدونه کجاست، ما هم همینجوری. بنابراین اهل تقوا را خدای متعال مستغرق در نعمت هایی کرده که انسان حساب او را در هیچ جا نکرده بوده، از جزئی گرفته تا کلی، اینا هر کدام یک قطره است به دریا وصله. بعد اون دریا را ما نمیبینیم، همیشه این قطره را میبینیم و روی قطره ها حساب باز میکنیم، در حالی که پروردگار متعال فرمود لئن تعدوا نعمت الله لا تحصوها. این آقای نوریزاده که این بار اومد منبر رفت یه نکته قشنگی گفت، گفت خدا نمیگه لئن تعدوا نعم الله، فرمود لئن تعدوا نعمت الله لا تحصوها. آدم وقتی محاسبه میکنه این نعمت هایی که ما یه نعمت میبینیم، مثل وجود خودمون، ما فکر میکنیم که مثلا سلامتی نعمتی، ولی اگه آدم پس پرده رو میبینه، میبینه سلامتی ریشه در هزاران هزار نعمت داره. بنابراین ما حتی یه نعمت رو هم قابل احصا برای ما نیست، چون قابل احصا نیست، قابل پیشبینی هم نیست. ولی خدا چی کار میکنه؟ از همون جایی که ما پیشبینی نکرده بودیم، حساب براش باز نکرده بودیم، براش برنامه ریزی نکرده بودیم، خدای متعال به ما میرسونه و ما را مستغرق در نعمت ها میکنه. اون وقت این از اینجا آدم استفاده میکنه که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اینهایی که الهی نیستن تمام تصرفاتشون در ملک خدا تصرفات غاصبان است، نه حق حیات ندارن، مشرک حق حیات نداره. این خدای متعال اینها رو از نظر شرعی مجاز نیستن تصرف در ملک خدا بکنن، چون غاصبانه است، اینا رزقشون رزق نیست، نتیجه براشون نداره، رزق اون نیست که با آدم حیات میده، زندگی آدم رو حفظ میکنه. و زندگی آدم با زندگی حیوانات فرق داره، خدا در بعد حیوانی اونا رو مرزوق کرده، در بعد انسانی هیچ رزقی ندارن، دارن حیوان زندگی میکنن و روزیشون هم روزی حیوانی، خورد و خوراک روزی معنوی نیست، روزی حیات انسانی نیست که. این یرزق ها مال اهل تقواست. پس کفار این زندگی که میکنن، این زندگی را زندگی انسانی نیست، به این رزق هم رزق الهی نیست، رزق خاصمان است. اینا تو اون آیه کریمه من ما رزقناهم ينفقونم، اونجا هم روایت دارم مفسرین تصریح کردن که من ما رزقناهم ينفقون، چیزای حرام انفاقش من ما رزقناهم نیست، ولی ذا قبولم نیست. و یرزقهم من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که توکل بر خدا بکنه، ایکال یعنی واگذار کردن، توکل یعنی وکیل گرفتن، وکیل کسی است که موکل کار خودش رو ایکال میکنه به او و خودش دخیل در اون کاری نیست که در اختیار او قرار داده است. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که امور خودش رو به خدا ایکال کند، ذات ربوبی، هو حسبه، اصلا خود خدا کفایت میکنه. این خیلی کلمه پر اسراریه، و من یتوکل علی الله فهو حسبه. یه وقت میگیم که خدا در کارش بالغه، که بعد میفرماید ان الله بالغ امره. خب خدا تسبیب اسباب میکنه، کسی که خودش را عاجز میبینه و در اثر درکی که از عجز خودش، از ضعف خودش داره، وکیل میگیره و خدا را وکیل خودش میدونه. کاری هم که میکنه از روی ضعف به عنوان تکلیف انجام میده، ولی خودش رو کاری نمیبینه، میدونه که اثر از خداست، میدونه اراده حق تعالی است. این کار رو واگذار به خدا کرده و پروردگار متعال رو وکیل خودش قرار داده. اون چه از اسباب در اختیار قرار میگیره، توفیقاتی که شامل حالش میشه، همه اینها تسبیب اسبابه. یا من تحل بهی عقد المکاره و یا من یفزع بهی حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج ذلت لقدرتی که از سعاب و تسببت به لطف کرد اسباب. آدم در زندگی اسباب رو میبینه، ولی میگوید مسبب الاسباب خداست. توحید افعالی رو به دست آورده، میدونه که تمام این اسباب با اراده حق تعالی است و این اسباب رو مؤثر در کار خودش میدونه، ولی به اذن الله. یه وقت اینه، یه وقت نه. ما دا فقد من وجدک و من لذی وجد من فقدک. این من یتوکل علی الله فهو حسبه. این به اسباب خدا واگذار نکرده. خدا رو یافته باشم همه چیز دارم، همه چیز خداست. اولم یکفی به ربک انه علی کل شیء شهید سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. بعد از آنی که از راه آیات خدای متعال میگه، ما هم کتاب آفاقی رو جلو دید شما قرار دادیم ببینید و از این کتاب پی به نویسنده ببرید و هم کتاب انفس را برای شما تدوین کردیم. این کتاب ها هست، ولی واقعا آیا به کتاب شما نیاز دارید؟ ایکونو لغیر که من از ظهوره مالی سلک حتی یکونه و دلیل الک. چیزی روشنتر از خودت هست؟ من با جلوه های تو رو بشناسم از خودت؟ یا من دل علا ذاتهی به ذاته و تنزه ان مجانست مخلوقاته. الهی به که عرفت بگی ولولا انت لم ادره ما انت. این و من یتوکل علی الله، بعد ضمیر میاره فهوه. این هو خیلی مهمه ها. فهوه حسبه و من یتوکل علی الله فهو حسب. آدم که خدا را داشته باشه، خدا او رو داره، نیازی به هیچ اسبابی نداره. که همه عالم هم نیست و نابود بشه، آدم هیچ احساسی کم بود نمی کنه. الله هست، الله که هست، هستی مطلق هست، همه هستی ها محدوده. آدم وقتی به هستی مطلق رسیده یه چی کم داره. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. نه نیازهاشو برطرف میکنه، او به مقصد رسیده. فهو حسبه. الله 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 ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اونقدر خدا تجلیش در این آیه، تجلی دلبریه، اگه آدم آدم باشه ذوب میشه، از خود بی خود میشه. ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اینو چند جور توجیه داره ها. یکی این که ان الله بالغ امره، این توضیح عبارات قبل باشه، این که خدا من حیث لا یحتسب رزق میده، برای اینه که خدای متعال اشراف داره، بلوغ داره، رسائی داره در اطلاعش، در علمش، در قدرتش، در همه چیز. خدا بالغه، بلوغ داره، رسیده، یعنی هیچ نارسی در کارهای خدا و در صفات علیای او وجود نداره. ان الله بالغ امره، چون خدا بالغ است در امر خودش، هم رزق براش مشکل نیست و همین که متوکل در پناه خداست، خدا او رو کفایت میکنه در این جهت، برای اینه که خدا بالغ امره. قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا عالم رو مهندسی کرده و برای هر چیزی یه میزان، یه قدری قرار داده. بنابراین روزی شما مقداری داره، عمر شما مقداری داره، همین کارا رو خدا اندازه گیری کرده و به مقداری که خدا تقدیر کرده به شما میرسه. قد جعل الله لكل شيء قدرا، این برای کسانی که یه مقدار توکلشون کما، این داره راه نشون میده. و یرزقه من حیث لا یحتسب، معنیش اینه که نشینی زانو بغل بکنی بگی که یرزقه من حیث لا یحتسب، نه، خدا یه مسیری قرار داده، یه راهی قرار داده، برای هر مسئله یه دری قرار داده، از این در بری خدا بهت میده و الا بهت نمیده. این میخواد بگه که این که آدم بشینه بگه بدوی همینه، ندوی همین، اینجور نیست. قد جعل الله لكل شيء قدرا، این خط میده که توکل، رزق من حیث لا یحتسب، منافاتی ندارد، که آدم اون مقدری که خدا تقدیر کرده، اون قدر رو پیدا کنه و در چارچوب هندسه حق حرکت کنه و با اون فرمول به رزق و روزی خودش برسه. این یه نوع توجیه، از نظر ظاهری هم مشکلی نداره. لکن یک توجه عمیق‌تر بشه، آدم اینجور میتونه بگه، میتونه بگه که خدای متعال نامحدوده، عالم امکان رو خدا تقدیر کرده محدوده، شما رو دست رو هر چی بگذارید خدا این رو مرزدار قرار داده، محدوده. اما او که یرزقه من حیث لا یحتسب، او که من یتوکل علی الله، کسی او رو تقدیر نمی کنه. لذا با تقدیرات ظاهری ممکنه کسی جلو روزی شما رو بگیره، اما جلو قدرت خدا رو که نمیگیره، که خدا همه چیزش لایتناهاست. ولی غیر خدا هرچی باشه خدا تقدیر کرده، اراده الهی همه چیز رو محدود میکند، ولی هیچ چیزی اراده الهی رو محدود نمیکند، چون اراده او اراده مطلق است، اراده مطلق است. لذا خدا بهشتم که میده، میگه مادامت سماوات ولد، یعنی از دست خدا خارج نیست، اونم محدود ها، بخواد شما رو از بهش هر وقت بیرون کنه، بهش خلود داره، ولی محدود به مشیت حضرت حق. جهنم خلود داره، ولی الا ما شاء الله داره، اونم محدود به مشیت پروردگار عالمه.
تأکیدش میاد رو الله دیگه، نه رو بالا
بالا. آره.
من اینکه فهمید این دو تا تفسیر متفاوت شد دیگه. تفسیر اول که فهمید من یه قرار کردم از نافهم هست، و من دیگه این چیزی نمیخواد کرد، خدا هم که هر کار میخواد میکنه، خواست خدا هم خواست خودش. ولی اون دومی که فرمودی دوره خودش انگار یه چیزی میخواد و رسیده به کسی قدرت داره، اون چیزی که میخواد دارش تقدیر میکنه.
همینجور مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم یک برداشت های خیلی قشنگی داره. ایشون میگه این اعلان ولایت خداست برای صالحین، خداوند متعال ولایتش، چون اونها در توحید محضن، در بندگی محضن، نقشی برای خودشون و غیر خدا مطلقا قائل نیستن. خدا هم ولایتش بر اینها ولایت علل اطلاقه، همه امورشون رو خودش انجام میده. و اینها مشیتشون منهای مشیت خدا نیست. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، خدای متعال وقتی اراده میکنه عرشش قلب ایناست، فرمان خدا از مجرای قلب اینها عبور میکنه. اینا عقربه دلشون با اراده الهی تنظیم شده، چیزی نمیخوان من از درمان و درد و وصل و هجران، پسندم اون چرا جانان پسند. خدا هرچه رضا هست اینا همون رضای خدا رو میطلبن، یعنی ارادهشون مستحلک در اراده حضرت حق است، تشریعاً و تکوینه، تشریعاً و تکوینه. اینایی که اینجور مستحلکن هیچ شرکی در وجودشون نیست و پروردگار متعال برای اینها این آیات علل اطلاق رزقشون هم به عهده خداست، که ما اینکه برای طلبه این برای من ملموس ملموس بوده، تکفل الله الرزق له طالب له، خدا متکلف رو متکفل رزق طلبه است، هیچ شرطی هم نداره. طلبه طلبه باشه خدا نمیذاره اون محتاج این بشه، تکفل الله الرزق. و خدا متعال برای صالحین برای اولیاء خودش که در قرآن هم فرموده آیه کریم اینه که من قل ان ولیی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین، خدا نسبت به صالحین تولیت مطلق داره، هیچیشون رو به خودشون وانگذارد. در یک عبارتی اینها عین الله هست، اینها ید الله هست، اینا اذن الله هست. در یک عبادتی خدا چشم ایناست، خدا دست ایناست. خیلی هر دو عبارت عبارات عجیبی. اینا صالحین هن، خدا متولی ایناست. اما نسبت به غیر صالحین مرحوم آقای طباطبایی چند تا آیه میارن که این آیات خیلی در تربیت ما ها مؤثره و خب نگران کننده. یکی این که خدا فرموده ان الله لا یغفر و ان یشرک به و یغفر و ما دون ذلک لمن یشاء، خدا شرک رو اعلان کرده که من نمیبخشم. این یک آیه. آیه دیگری که خاک به سر من میکنه آخرین جز آخرین آیات سوره یوسفه، و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. و این دوتا در کنارم خیلی نتیجهش نگران کننده و خطرناک میشه دیگه. بنابراین نسبت به غیر صالحین که در رده نیستن که فناء الله رسیده به فناء الله نائل شده باشن و قائب الله پیدا کرده باشن، هر کسی ولایت خدا بر او به مقدار توحیدش هست. اونجاهایی که انسان غیر خدا رو مؤثر میبینه اونجا رگه هایی از شرک داره، خدا اونجاها به خودش واگذار کرده. اون ابو بصیر به امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا شما وارث انبیایید، از فرمودن بعد عرض کرد تمام معجزاتی که انبیا داشتن از شما هم ساخته است، از فرمودن بعد حضرت خب دل او رو خوندن میدونستن دیگه، فرمودن لابد این نابینایی که داری میخوای بگی حضرت عیسی عبر الاکمه و الابرز، تو توقع داری ما این کار رو برات بکنم. حضرت دستی کشیدن به چشمشون، دست هم نمی کشید، اراده میکرد چیز میشد دیگه، بینا شد، کور مادرزاد بود ولی با اراده امام صادق علیه السلام بینا شد. وقتی بینا شد حضرت فرمود که دوست داری بهش بری ما تضمین بکنیم، اما کوری برات خوبه، اما اگه میخوای خودت باشی ای تونستی بهش کسب میکنی، نتونستی میمونی، ما تضمینی نمیکنیم. مثل همه زندگی کن دیگه، خلط و عملا صالحن، ممکنه بهشتی بشی ممکنه بس نشی، بخوای چشم داشته باشی به حال خودت ما بگذاریم خودت اون مجاهده کن دیگه. خب چی کنم چی؟ حالا اینجوریه، خدا نسبت به اونها تضمینی کارش، نسبت به غیر صالحین خدا تولیت علل اطلاق رو به عهده خودش نگرفته، بلکه هر مقدار انسان با خدا، هر مقدار با خدا بود، اون مقدار خدا باش هست. اون جایی که آدم اسباب را مستقل دید یا کارای خودش رو مؤثر دید، اونجا دیگه این یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه، دیگه نصیبش نخواهد شد. بنابراین گاهی خدا دستش میگیره عمل صالح انجام، گاهی ولش میکنه غلط و عملا صالحا و آخر سیاه. اون آخر سیاهش که هی میاد میره، این مال اون رهاییشه، خدا ولش میکنه. همیشه عمل صالح انجام نده که بگه یتول الصالحین، این صفت صالح نداره، مخلوط بین صالح و سیئه. بله، هیچ کاری از ما ساخته نیست، اگر اهل باشیم تضرع میکنیم. خدای متعال قول داده خلاصه اگر انابه باشه، تضرع باشه، استغفار باشه. این راهنمایی را آقای طباطبایی توی المیزان در زیر این آیه دارن، فرموده که به انی لغفارون، به انی لغفارون لمن آمن و عمل صالحا ثم لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم راهش آقای طباطبایی میگن توبه است. اینه که باید دائما در حال توبه بود. اگر یک لحظه حال ما حال توبه نباشه، اون حالی است که به شرک آلوده شده است. حالا جدایی دیدین آیه رو بخونیم. بله، وقال اینی لغفارون لمن تاب و آمن و عمل صالحا. سوره طه آیه 82. یه آیه دیگری هم من این رو ننوشتم در اینجا، اونجا باز توبه رو خدای متعال آورده که غفران الهی شامل کسیه که اهل توبه باشه. انسان به مقدار بازگشتش به سوی خدا، خدا به او عنایت میکنه. بنابراین توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.